خدا رو شکر برای امروز، برای این فرصت و واقعا خدا رو شکر که امروز میتونیم بعد از مدت‌ها با همدیگر در شام خداوند شرکت بکنیم. فرصتش بود که باز در فضای مجازی چند بار ما شام خداوند رو برگزار کردیم، ولی امروز خدا رو شکر این فرصت هست که با همدیگر بتوانیم نان رو بشکنیم و در خون خداوند شریک بشیم در این آیین بسیار مقدس کلیسا. خب کلام خدا به ما میگه همشکل این جهان مشوید. رومیان باب 12 آیه 2 پولس رسول در اونجا تاکید میکنه که ما مسیحیان نباید همشکل این جهان بشیم و باز هم در جاهای مختلف این جهان در مورد موضوع صحبت میکنه که دوستی این دنیا، دوست داشتن این دنیا دشمنی با خداست. ولی معنی همشکل این جهان شدن چیست؟ یعنی چی ما مسیحیان نباید همشکل این دنیا بشیم؟ خب ما در بسیاری از ابعاد زندگیمون مثل اشخاص دیگه زندگی میکنیم، لباسایی که میپوشیم، قوانینی که در این جامعه هست رعایت میکنیم و از بسیاری جهات فرق زیادی با انسانهایی که مسیحی نیستند و فرزندان خدا نیستند نداریم. ولی منظور کلام خدا از این همشکل جهان شدن چیست؟ و امروز میخوام یه مداری موضوع رو بشکافیم و روشنتر و واضحتر بفهمیم که منظور کلام خدا از همشکل این جهان شدن چیست. و مخصوصا میخوام روی متنی از کلام خدا امروز بیشتر تمرکز کنیم. بیشتر صحبت من امروز در ارتباط با این قسمت از کلام خدا خواهد بود. رساله دوم تیموتائوس باب 3 آیات 1 تا 5. رساله دوم تیموتائوس باب 3 آیات 1 تا 5. این آیات رو میخونم، لطفا به دقت به این آیات توجه کنید و مثال هایی که در این آیات میاره امروز بیشتر برش تمرکز خواهیم کرد. پولس رسول اینطور میگه به تیموتائوس: اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد. مردمان خودپرست، پولدوست، لافزن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک، بیاتفه، بیگذشت، غیبتگو، بیبندوبار، وحشی، دشمن نیکویی، خیانتکار، بیمبالات و خودپسند خواهند بود. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت و هرچند صورت ظاهر دینداری را دارند منکر قدرت آن خواهند بود. از چنین کسان دوری گزین. خب لیست بلند بالایی است. 18 تا صفت ناپسند رو اینجا پولس رسول ذکر میکنه. به یک معنا رذایل اخلاقی رو داره اینجا پولس رسول ذکر میکنه. ولی خب ذکر این رذایل، این صفاتی که به نظر پولس در دنیای سقوط کرده دیده میشه، بی جهت نیست و اتفاقا امروز میخوام یه مقدار تفکر کنیم و تمرکز کنیم بر این صفات و در جاهای مختلف دیگه کلام هم وقتی که صحبت میکنه از ویژگی هایی که در انسان سقوط کرده هست ما میتونیم متوجه بشیم که چی در این دنیا میگذره و معنی همشکل این جهان شدن چیست، ما باید شبیه چی نباید باشیم. ولی مخصوصا این قسمت در واقع بیشتر داره به توصیف وضعیتی میپردازه که وضعیت انسان سقوط کرده است که در جهان سقوط کرده بر اساس ارزش‌های اون زندگی می‌کنه و نشانه‌های عینی و بارز انسان‌هایی است که این جهان اونها رو شکل داده و نتایج زندگی در دنیا سقوط کرده است. اگر ما این 18 تا صفت رو نگاه کنیم میتونیم متوجه بشیم که اگر می‌خوایم همشکل این جهان نشیم یعنی چه نباید باشیم. یعنی انسانی که در دنیا سقوط کرده زندگی می‌کنه، جهان سقوط کرده چه بلایی بر سر انسان میاره و در نهایت انسان تبدیل به چی میشه. این صفات در واقع نشانه ها و نتایج زندگی کردن در دنیا سقوط کرده است. به عبارت دیگر اگر ما در این دنیا به گونه که دیگران زندگی میکنن زیست کنیم، در نهایت دچار وضعیتی میشیم که پولس رسول اینجا ذکر میکنه. منتها خوبی این فهرست این هست که نشانه های مشخصی میده و وارد کمی جزئیات میشه و به ما میگه که چه خطری در انتظار ماست اگر ما بر اساس ارزش های این دنیا زیست بکنیم. در واقع نتیجه همشکل این جهان شدن در نهایت این هست، صفاتی که پولس در اینجا میگه. معنی جهان البته چی هست کمی در مورد توضیح بدیم. منظور جهان این دنیای فیزیکی نیست که جهان نیکویست که خدا آفریده و برکات زیادی درش هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. معنی که کلام خدا از کلمه جهان مد نظرش هست، اون معنی منفی که مثلا در انجیل یوحنا خیلی در موردش صحبت میشه، منظور اون نظم دنیای سقوط کرده است که ارزش‌های خودشو، شیوه زیست خودشو برخلاف ارزش‌های الهی سازمان داده. دنیای سقوط کرده انسان خودمختاری که کاری با خدا نداره یا نقش خدا و حضور خدا رو در دنیا به حداقل میرسونه و سعی میکنه فقط با تکیه به خودش و ارزش‌های خودش و بر اساس ارزش‌های گناهالود دنیا رو اداره بکنه. در واقع شیوه زیست خلاف ارزش‌های الهی، این مفهوم دنیاست، مفهوم جهان است از دیدگاه کتاب مقدس. و متاسفانه دنیای ما روز به روز بیشتر این ویژگی‌ها درش دیده میشه. و وقتی پولس اینجا در مورد این که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد صحبت میکنه، زمانهای آخر دو تا معنا داره. به یک معنا در کتاب مقدس زمانهای آخر زمانی که عیسی مسیح میاد، دفعه اول جسم میپوشه و خدمت خودش رو شروع میکنه تا زمانی که دوباره بازگرده، به یک معنا کل این زمان میگیم زمانهای آخر، یعنی دورانی که وقایع تاریخی یک شتابی میگیرن، همه چی داره به سمت یک هدفی حرکت میکنه، به طرف اینکه پادشاهی خدا به شکل نهایی برقرار بشه و عیسی مسیح برگرده. به یک معنا این دوره زمانی است و به یک معنا هم اشاره هست به ایامی که قبل از آمدن عیسی مسیح هست، زمانهایی که عیسی مسیح باید برگرده. نشانه ها همه چی بیانگر بازگشت قریب الوقوع او هستند و زمانهای آخر همچنین به این معنا هم در کلام خدا به کار میره. و پولس داره میگه که در زمانهای آخر، در روزهای آخر، یعنی هم در این دوره‌ای که به یک معنا منظور پولس هست که شروع شده با آمدن مسیح، برای همین به تیموتائوس میگه که حواست باشه چنین شرایط سختی خواهد بود. و همچنین به یک معنا پولس رو اشاره میکنه به روزهای آخری که قبل از بازگشت عیسی مسیح ما شاهد این شرایطی خواهیم بود که در اینجا توصیف میکنه، ولی در کل شرایطی رو توصیف میکنه که میگه ویژگی زمانهای آخر هست و میگه روزهای زمانهای سختی خواهد بود، زمانهای سختی خواهد بود. وقتی که ما این ویژگی‌ها و صفات و رذایل رو میخونیم، واقعا اشخاصی که این صفات رو داشته باشن و اکثریت جامعه رو تشکیل بدن، خب سر و کله زدن با آدم‌ها سخته، زندگی کردن با این آدم‌ها سخته. برای مسیحیان بودن در چنین جامعه‌ای که افرادی که اعضای تشکیل دهنده این جامعه هستن این رذایل اخلاقی رو دارن، میتونیم تصور کنیم که چقدر سخت هست. و پولس میگه که پس ایام سختی خواهد بود. تیموتائوس به کلیسا داره میگه، مایانی که داریم قسمت رو میخونیم، زمان‌های سختی خواهد بود چون زندگی کردن با این اشخاص که متأسفانه این رذایل پورتول و تفسیر رو دارند دشوار خواهد بود. خب این لیست از 18 تا صفت تشکیل شده و این مدار که ما میخونیم میبینیم که شاید یه مدار به همدیگه ربط هم ندارن، یک فهرستی از متاسفانه صفات ناشایست و ناپسند. ولی برای اینکه یه مدار بیشتر این صفات رو ما درک بکنیم، یک در واقع کلیدی هست اینجا که به ما کمک میکنه با توجه به اون کل این صفات رو بتونیم تقسیم بندی کنیم و بهتر درک کنیم. و اون کلید همون اولین کلمه ایست که در این فهرست پولس رسول به کار میبره، مردمان، خودپرست. و بعد ادامه میده پول دوست و چی و چی و چی و صفات دیگر رو ذکر کنه. کلمه خودپرست است اینجا که واژه خیلی مهم است. در واقع مهمترین ویژگی انسانهایی که در این دنیا سقوط کرده زندگی میکنه و در زمانهای آخر هرچقدر بیشتر نزدیک میشیم بهش این ویژگی‌ها درشون بیشتر میشه، مهمترین ویژگیشون خودپرست بودن است. انسانهایی که خودشون رو میپرستن، انسانی که در زندگی خودش محور خودش هست، محور وجودی خودش هست، خودش مرکز هستی هست و خودش رو میپرسته. اگر زندگی مسیحی رو، زندگی شاگردی رو، همونطور که عیسی مسیح تاکید میکنه محبت به خدا و محبت به همسایه است، در این شیوه زندگی که شخص خودپرست در پیش میگیره هیچ خبری از محبت به خدا و محبت به همسایه نیست. همه چی حول محور محبت به خود، خودپرستی و خودشیفتگی سازماندهی میشه. محبت به خدا مهم نیست، محبت به همسایه مهم نیست. تنها چیز مهم من هستم. منی که باید تکریمش کنم، منی که باید بهش خوش بگذره، منی که باید پرستیده بشه. اینجا کلمه خودپرست رو پولس رسول به کار میبره. و کل وقتی این صفات رو میخونیم در کنار این صفت خودپرستی، ببینیم که چقدر این توصیف پولس دقیق هست. انگار شرح حال آن چیزی که در جوامع اطراف ما میگذره، در دنیای ما داره میگذره. چقدر واقعا انسان‌های امروز خودپرست هستن و چقدر اون صفات دیگه که پولس میگه درشون قابل مشاهده است. ولی این صفت خودپرستی در واقع ام الفساد هست. در واقع اون صفتی است که وقتی کسی داره، اون رذایل دیگه‌ای که پولس فهرست میکنه پشت سرش به وجود میاد. نتیجه طبیعی خودپرست بودن هستن. کسی که نه خدا براش مهم است و نه محبت به خدا و نه محبت به همسایه، بلکه محبت به خود، طبیعتاً این صفات هم درش به وجود میاد. جامعه شناسا معتقد هستند، جامعه شناسی تاریخی اینو به ما میگه که زندگی جامعه مختلف انسانی رو بررسی کردن، میگن که نسل ما خودپرست‌ترین نسل در طول تاریخ است. در همه دورهای تاریخی ما خودپرستی رو به شیوه‌های و انواع مختلف میبینیم. ولی شاید نسل ما نسلی است که شاید که نه در مقایسه با مطالعاتی که کردن اینطور میگن این جامعه شناسان تاریخی که نسل فعلی در کل تاریخ نسلی است که خودپرستی درش بیشتر از نسل دیگه دیده میشه. انسان معاصر خودش رو میپرسته و متاسفانه این ویژگی است که هرچی بیشتر که داره میگذره ما این رو بیشتر میبینیم. و وقتی که شخصی این خودشیفتگی و خودپرستی رو داره، طبیعتاً صفات دیگه که پولس بهش اشاره میکنه میتونه درش به وجود بیاد. یا فقط اشاره بکنم به پدیده‌هایی که در دوران معاصر ما در فضای مجازی داریم. خب شبکه‌های اجتماعی خیلی جالب هستن، چقدر ما از اینا یاد میگیریم، چقدر برای اطلاع رسانی خوبه. همین الان که ما برنامه کلیسایم رو داریم توسط فیسبوک داره پخش میشه، اینستاگرام در خدمت کلام خدا میتونه بشه، همه اینا خیلی عالی است، هیچ مشکلی نیست که ما از شبکه‌های اجتماعی بشه که درست استفاده کنیم. ولی ما میبینیم که بخش عمده شاید این استفاده از شبکه‌های اجتماعی باز هم در این متورم شدن ما هست، در اینکه انسان ها مرتب خودشون رو در این فضاها نشون میدن، عکس‌های مختلف میگیرن، مرتب از خودشون مینویسن. یعنی باز میبینیم این ابزارا به سمت و سوی میشه که این روحی خودپرستی رو تقویت میکنه. یا سلفی گرفتن، خود کلمه سلفی گرفتن واژه‌ای است که پدیده است که در 20-25 سال گذشته دیده شده. دوربین هایی که مرتب دستمونه و هر 3 ثانیه یه بار عکس از خودمون میگیریم، ما غذا میخوریم عکس میگیریم، میدویم عکس میگیریم، خوابیدیم عکس میگیریم، و این سلفی خودش یک پدیده ای که این خودپرستی رو نشون میده که چقدر اشکالی نداره سلفی بگیریم، منظورم اینه سلفی نگیرید، منظورم این نیست، ولی دارم میگم که پدیده های فرهنگی هست که پشتش ما میتونیم یه چیزی رو تشخیص بدیم. من به دنبال اون عامل پنهانی هستم که پشت این پدیده ها هست، وگرنه سلفی گرفتن اشکالی نداره، منم گاهی اوقات سلفی میگم. ولی موضوع این است که شما میبینید یه گرایشی هست، اینستاگرام، فیسبوک، سلفی گرفتنی، همین چی مرتب انسان خودش رو داره نشون میده، من انگار باید دیده بشم، من باید مرکز توجه باشم، و این رو دنیای معاصر متاسفانه مرتب داره تشویقش میکنه. و در نتیجه به جای محبت به خدا و محبت به همسایه، اینو میره کنار، من مرکز محبت خودم هستم، من مرکز پرستش خودم هستم، خودم رو میپرستم. و بعد در مورد محبت به خدا و محبت به همسایه، اینجا پولس در مورد دو جور محبت دیگه صحبت میکنه در این لیست، این دوتا میرن کنار و دوست داشتن دو تا چیز دیگه مطرح میشه که در این لیست هست. یکی پول دوستی است، بعد اینکه پولس میگه خودپرست، بعد میگه پول دوست. این شخص خودپرست خدا رو دوست نداره بلکه پول رو دوست داره. پول تبدیل به عاملی میشه که ما باش زندگیمون رو میسازیم، به خودمون ارزش میدیم. پول برای انسان معاصر وسیله است برای اینکه به خیلی اهداف برسه، به خودش ارزش بده. خیلی از اوقات در دنیای معاصر انسان ها با پول هست که ارزش خودشون و دیگران رو میسنجن، و این فقط خاص زمان ما نیست. عیسی مسیح در موعظه سر کو خیلی سریع و واضح در مورد ممنا صحبت میکنه، خدای پول. در اون زمان هم پول واقعا یه قدرتی داشت، پول برای انسان ها مهم بود، و اصلا خدایی مثل ممنا وجود داشت که پرستیده میشد. و اینجا هم در مورد پول دوستی صحبت میکنه، آدم خود پرست، پس محبتش به جای خدا و به همسایه متمرکز دو تا چیز دیگه است لاغر. یکیش پول هست، اینجا پولس کلمه پول دوستی رو به کار میبره، و اگر ما مواظب نباشیم ما هم تبدیل به اشخاص پول دوستی میشیم. وقتی میگیم همشکل این جهان شدن، همشکل این جهان شدن این نیست که ما آگاهانه و آمدانه این ارزش ها رو انتخاب میکنیم بر اساس زندگی میکنیم، نه، ما مسیحیانی هستیم که بر اساس کلام خدا زندگی کنیم، دعا میکنیم، کلیسا میام، ولی در زندگی کردن در این دنیا سقوط کرده، در معرض تاثیرات فرهنگی بودن و انسان دیگر، بدون که متوجه باشیم یواش یواش این ارزش‌ها رو ما اثر می‌ذاره، یواش یواش این شیوه زیست رو ما اثر می‌ذاره، و یواش یواش بدون که ما متوجه باشیم همشکل همون صفاتی میشیم که در این لیست داره ذکر می‌کنه، و یکی از اونها پول دوستی است. ما حواسمون نیست ولی مرتب ذهن و حواسمون به پوله، چه جوری پول بیشتری در بیارم، چه جوری بیشتر کار کنم. بله کار کردن باز در کلام خدا یک ارزش است، خوبه که ما کار کنیم، ولی زمانی که اونقدر کار برای من مهمه که به خاطر کار من حتی از دعا میزنم، حتی از کلیسا اومدن میزنم، چون پول مهمه. بله پول ارزش میده به ما. متاسفانه خیلی از اوقات هویت انسان بر اساس پول تعریف میشه در این دنیا، اینکه یه نفر چقدر درآمد داره انگار آدم مهمتری است. اصلا خود ما به آدما نگاه میکنیم، یه نفر که حقوقش کمتره، بدون اینکه بخوایم ته ذهنمون انگار یه چیزی میگه که خب این زیاد پول در نمیاره، آدم بی عرضه است، آدم کم هوش است، آدمی است که بلد نیست چجوری پول در بیاره، ناخودآگاهه، ما انتخاب نکردیم اینجوری فکر کنیم، ولی دنیا داره خودش رو به ما تحمیل میکنه. زندگی کردن در دنیایی که مرتب و تحت بمباران این ارزش ها هستیم اینو در ما شکل میده، پول دوستی. و پولس داره میگه این اشخاص خودپرست و پول دوست خواهند بود. نه فقط خودپرست هست اون شخص، حالا اون چیزی که بعد دوست داشته باشه به جای خدا و به جای همسایه، خب به جای همسایه پول دوستی، به جای خدا پول دوستی. بعد اما یک دوستی دیگه هم پولو صحبت میکنه در پایینتر، آیه پایینتر میگه لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت. پس آدم خودپرست نه فقط خیلی پولو دوست داره، لذت هم دوست داره. هر لذتی. ما در دنیای معاصر باز یک گرایش دیوانوار به طرف تجربه لذت‌های مختلف می‌بینیم. بله خدا ما رو طور آفریده که ما خیلی لذت رو تجربه می‌کنیم، چه اشکالی هم نداره. ولی وقتی که انسان خودپرست هیچ حد و مرزی در تجربه کردن لذت‌ها برای خودش قائل نیست و هر لذتی رو به افراط تجربه می‌کنه به شکلی که به خودش و به دیگران آسیب می‌زنه. مواد مخدر، مشروبات الکلی، روابط جنسی بی‌بندوبار، تجربیات هیجانی خطرناک که فقط لذت بده به انسان و متاسفانه گاهی اوقات اینجور هیجانات به خود فرد و دیگران آسیب میزنند. لذت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. پس به جای محبت به خدا و محبت به همسایه که هدف اصلی زندگی مسیح باید باشه، شخص خودپرست پول دوست و لذت دوست هست. پولو خیلی دوست داره برای اینکه بهش ارزش میده، برای اینکه احساس قدرت بهش میده، البته قدرت کاذب، برای اینکه دیگران بهش یه جور دیگه نگاه میکنن، احساس میکنن شخص قدرتمندی است، شخص مفیدی است. و لذت، لذت جای خدا رو میگیره. حالا صحبت خواهیم کرد که در نظام ارزشی این انسانایی که 18 تا صفت رو دارن خدا هم جا داره، متا یه جایی که ته ته. پس لذت رو بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. پس به جای محبت به خدا و همسایه، در واقع دوست داشتن پول و لذت جای میگیرن و این انسان ها به دنبال این هستن که مرتب یا پول جمع کنن، پول دوست هستن، یا دنبال لذت هستن. خب آدمی که باز خودپرست است، صفات دیگه ای هم خواهد داشت که خیلی روشن در اینجا ذکر شده، مثل متکبر، لافزن، بیبندوبار، وحشی، خودپسند. صفات دیگه که پولس اینجا میگه طبیعیه، ویژگی که آدم خودپسنده، متکبره، مغروره، کس رو قبول نداره، لافزنه، هی دوست داره در مورد خودش حرفای گنده بزنه، لاف بزنه. تو فارسی ما کلمه لاف زدن رو خیلی به کار میبریم. بعضی لاف زنن، دیدین از خودشون، هی از خودشون تعریف میکنن، مرتب در حال تعریف از خودشون. بی بند و بار، آدم خودپسند و شخصی که خودشیفته است برای رفتارهای خودش حد و مرزی قائل نیست، بی بند و بار، هر جور دوست داره رفتار میکنه. وحشی، اینجا پولس کلمه وحشی رو به کار میبره، شخصی که غیر قابل پیش بینی است، غیر قابل کنترل، هر رفتاری ممکن ازش سر بزنه، چون هیچ ارزشی نیست که رو کنترل کنه. تنها ارزش مهم حاکم بر زندگی خودش هست، اون خودشیفتگیش هست، اون خودپرستیش هست و خودپسند، خودش رو میپسنده، در این دنیا هیچ کی رو جز خودش قبول نداره. این گروه از صفاتی که پولس ذکر میکنه همه در ارتباط با در واقع همون دوباره صفت خودپرستی هستن. یک شخص خودپرست، پس طبیعی است که، خیلی طبیعی است، کسی که خودپسنده و خودپرسته طبیعتاً لافزن و متکبر و صفات دیگه ذکر کردم خدمتتون خواهد داشت. حالا این شخص در ارتباط با دیگران چه مشکلاتی خواهد داشت؟ بخشی دیگه از صفاتی که پولس ذکر میکنه مشکلات ارتباطی است. درسته این صفات پشت سر هم اومدن، ولی بخشش در ارتباط با ارتباط با دیگران هست. شخصی که خودپرست است اصلا دیگران براش مهم نیستند، رفتارش با دیگران توأم با بی‌احترامی است و دیگران براش فقط حکم وسیله رو دارن، حکم نردبان رو دارن که ازشون بره بالا و برای دیگران و حقوق اونها احترام قائل نیست، چون خودش رو میپرسته، چون خودش محور جهان هست. و بعضی دیگر از این صفاتی که پولس اینجا ذکر میکنه صفاتی هستن که اتفاقا در روابط بین فردی میتونیم خیلی واضح اونها رو ببینیم، مثل پولس اجاره اشاره میکنه به ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، بیاتفه، بیگذشت، غیبتگو، خیانتکار. اینا بیشتر نمود اجتماعی دارن، بیشتر در ارتباطات ما با هم دیگه دیده میشن. ناسزاگو، این شخص ناسزا میگه به آدما، دیگران برای او وقتی که کوچکتری مشکلی براش به وجود میارن شروع کنه فحش دادن، ناسزا گفتن. و متاسفانه ناسزا گفتن در فرهنگ ما تبدیل به یک ارزش شده، عذر میخوام، تبدیل به یک ارزش داره میشه، لومپنیز و ناسزاگویی. شما وقتی فیلمای سینمایی رو نگاه میکنید، فیلمی نیست که شما درش سیلی از متاسفانه ناسزا رو نبینید. من دو سه سال پیش بود یه سفری، بعد میرفتم گلاسکو، کلیسای ایرانی اونجا رو بعد دو سه روز خدمت میکردم و با قطار بعد میرفتم و اون 6-7 ساعت سفر طول کشید و اون چند ساعت هم کتابی برداشته بودم که تو قطار بخونم و از بعد حادثه در دو تا صندلی کناری من دو تا جوان انگلیسی نشسته بودن و کل را داشتن صحبت میکردن، گپ میزدن. خب منم میخواستم کتابم بخونم، ولی خب اینا هر وقت صحبت میکردن بدون اینکه بخوام حواسم میرفت اونور، نمیخواستم فضولی کنم، ولی خب خیلی بلند حرف میزدن و بدون اغراق تمام اون 7 ساعت رو اینا بلا انقطاع فوش دادن. بلا اصلا اغراق نمیکنم، بلا انقطاع، یعنی هر جمله‌ای که میگفتن یک ناسزا توش بود. خب آدم عصبانی میشه، ممکنه یه چیزی بگه از دستی که ناراحت، ممکنه یه کلمی رو به کار ببره، ولی اصلا برای من عجیب بود و فکر کردم خب الان تموم میشه، اینا مثلا حالا یه شوخی میکنن، یه خاطری تعریف میکنن، از یه چیزی صحبت، ولی هر چیزی که میخواستن بگن حتما تو جمله یکی دو تا فوش بود، حتما. نصفشو که نمیفهمیدم، انگلیسی اونقدر قوی نبود اینا رو بفهمم، ولی برای من جالب بود. بعد از 7 ساعت که پیاده شدم از قطار سردرد گرفته بودم. 7 ساعت اقرار نمیکنم، بلا انقطاع ناسزا، بلا انقطاع هر جمله میگفتن یک فوش توش بود. من گفتم آخه مگه میشه همچین چیزی؟ خب هر چقدر فوش بلد باشی تموم میشه، دایرات المعارف فوش هم باشی شو بعد از یه مدت فوشا تموم میشه، ولی پایان نداشت. خیلی برام عجیب بود. و یا فرقی شما فیلمایی رو که نگاه میکنید، فیلمای تلویزیون، آدمو با هم حرف میزنن، من ناسزا میگم، به هم توهین میکنن، انگار هر آدمی یک موجود مزاحمی است که باید سر رو بره کنار. ژان پل سارت در نمایشنامه میاسم مگسا، نمایشنامه معروفی، یه جمله خیلی معروف داره، میگه هر انسانی برای من جهنمه. یعنی چی؟ هر موجود انسانی انگار یک مزاحمه، انگار من اذیت میکنه، کاش نباشه، چون انگار مانع هست برای رسیدن به هدفام، انگار تنگ میکنه فضای وجودی منو، فضای زندگی منو داره تنگ میکنه. آدمو تا زمانی برای آدم خودپرست مفیدن که ازشون استفاده ببره. برای آدم خودپرست تا زمانی آدما میتونن مفید باشن که نفعی بهش برسونن، پولی بهش برسونن، بتونه از اونو سوء استفاده بکنه. و این جمله سارت به این معناست، همه انسان ها جهنم هستند، انسان ها برای من حکم جهنم رو دارن و این تفکر انسان رو سقوط کرده. و ناسزاگویی به این معناست، من عصبانی هم از آدم ها، به اون انسان سقوط کرده، عصبانی هم که چرا جلو رامن، چرا میپیچه جلو من یه ماشین، چرا یکی تو سر جلو من وای میسه، اونقدر من این خودپرستیم قویه در تفکر انسان رو سقوط کرده که نمیتونم تعامل کنم. پس ناسزا میگم، ناسزاگویی. ادامه میگه ناسپاس، کسی برای ما کاری میکنه تشکر میکنیم، ناسپاس هستن، انگار آدما وظیفه‌شون صبح تا شب به ما سرویس بدن، خدمت کنن، ناسپاس هستیم. حالا ناسپاسی باز ارتباط با روابط اجتماعی بیشتر دیدیم چه بی‌گذشت، نمیتونن ببخشن آدما، متاسفانه. متاسفانه که از مشکلاتی گاهی وقت ما در کلیسا داریم، مشکل نبخشیدن هست، ولی این بی‌گذشت بودن، نبخشیدن، مشکل بزرگ متاسفانه دنیای معاصر است. آدما نمیتونن ببخشن، گذشت ندارن، بی‌گذشت. این بی‌گذشت بودن باز یکی از صفات و ویژگی‌های زمان‌های سختی است که ما درش هستیم. غیبت‌گو، پشت سرم آدم ها حرف میزنن، بدگویی میکنن. ولی از این صفات، سه تا از این صفات که باز در ارتباط روابط هستن، مشخصا به روابط خانوادگی ربط دارن. یکیش کلمه یه نافرمان به والدین هست. باز در دورانی زندگی میکنن که متاسفانه بچه ها حرف والدین رو گوش نمیکنن، توجه بهش نمیکنن، نافرمان هستن نسبت به والدین و فرهنگ معاصر رو تقویت میکنه، تشویق میکنه، حرف والدینتون رو گوش ندید. اینا کیان؟ یه حرف درشتی به شما زدن، زنگ بزنید به پلیس. نافرمان به والده، متاسفانه. و شخص خودپرست هیچ کی براش مهم نیست، خودش براش مهمه. حتی والدینش هم میخوان چیزی بهش بگن، حرف اونها رو گوش نمیکنه. در فرهنگ جوانان و نوجوانان معاصر این روحیه عصیان و سرکشی و مخالفت با والدین داره تقویت میشه و باز اینکه از ویژگی‌های انسان خودپرست هست. نافرمان به والدین، بی‌عاطفه. کلمه بی‌عاطفه رو در کل میتونه در همه روابط انسانی ما دیده بشه، ولی بیشتر مفسری معتقد هستن این کلمه بیاتفه در این متن بیشتر در ارتباط با عاطفه است که در رابطه خانوادگی دیده میشه. عاطفه نسبت به همسر، عاطفه نسبت به بچه‌ها، البته نسبت به والدین حتا. ولی انسان خودپسند با همسرش رابطه خیلی جالبی ممکن نداشته باشه، چون بیاتفه است. با بچه‌هاش رابطه جالبی نمیتونه باشه، چون خودپسنده، محور عالم خودشه، انرژی اضافی نداره صرف دیگری بکنه. بیاتفگی متاسفانه دیده میشه و بالاخره خیانتکار. خیانتکار باز در ارتباط با کانتکست زندگی خانوادگی اینجا معنا پیدا میکنه. زن و شوهرایی که به هم خیانت میکنن، به هم دیگه وفادار نیستن. آدم خودپرست وقتی که میبینه اون رابطه زن و شوهر براش خسته کننده است، ممکنه خیانت بکنه. و البته در زندگی با دیگران، در رابطه دوستانه، همکاران هم ممکنه خیانت باشه. پس متاسفانه وقتی که ما امروز میبینیم دنیای ما از نظر زندگی زن و شوهر و خانوادگی به طرف فروپاشی داره میره، باز یکی از دلایلش این روحی خودپرستی شدید است که در انسان‌ها هست. خیانتکاری هست، به شریک زندگیشون نمیتونن اشخاص مدت زمان زیادی وفادار باقی بمونن، چون اون خودپرستی، اون خودشیفتگی گرایش حاکم از زندگیشون هست. بی‌عاطفه هستن، به فرزندان خودشون متاسفانه عاطفه محبت لازم نشون نمیدن و بالاخره نافرمان به والدین. این لااقل این سه تا صفتی که پولس اینجا ذکر میکنه به زندگی خانوادگی مستقیما رب پیدا میکنه و وضعیت خانواده‌ها در دنیای معاصر نشون میده که متاسفانه ما در این دوران هستیم. آمار بسیار بالای طلاق در جوامع مختلف. فقط در ایالات متحده 51% خانواده هستن که طلاق گرفتند یا خانواده سینگل پرنت هستن، تک والدی هستن. یعنی 51% ازدواج ها به طلاق متاسفانه منجر شد. در مورد ایران ما خیلی آمار دقیق نداریم، ولی آماری که 3 سال پیش من یه بار میخوندم 33% ازدواج ها در تهران منجر به طلاق میشد در نهایت، یعنی تقریبا 1/3. و این متاسفانه داره بیشتر میشه، این آمار روز به روز داره بیشتر میشه و به خاطر اینکه ما در زمانهای زندگی میکنیم که این 3 صفت لاغر نافرمانی به والدین، بی‌عاطفگی و خیانتکاری حاکم هست بر روابط انسانی، به خاطر اینکه انسان خودپسند و خودپرست و خودشیفته در روابط خانوادگی حاضر نیست از خودش مایه بذاره، فداکاری کنه و این وضعیتی که بر خانواده ها حاکم میشه. تقریبا بیشتر این صفات رو ما گفتیم که پولس به اون اشاره میکنه. 2 تا صفت دیگه میمونه که در واقع 2 تا صفات خیلی مهمی هستن که اگه این 2 تا صفت در انسان نباشه انگار انسان انسانیت خودش رو از دست میده. 2 تا صفت دیگه که پولس بهش اشاره میکنه که دشمن نیکویی و بی‌مبالات هست. دشمن نیکویی خیلی عجیبه انسان دشمن نیکویی بشه، اونقدر این وضعیت خودشیفتگی و سقوط درش حاکم باشه که او دشمن نیکویی بشه و بی‌مبالات، هیچی براش مهم نیست. خب طبیعیه آدمی که نظام ارزشی نداره بی‌مبالات میشه، آدمی که هیچی براش مهم نیست هر کاری دوست داره انجام میده آدم بی‌مبالاتی است. همینجوری هر چی پیشت خوشایند، مهم نیست که چیکار بکنه. کسی که یک نظام ارزشی منسجم و جدی نداشته باشه شخص بی‌مبالاتی میشه. در واقع این 2 تا صفت آخر اگر در انسان نباشه ما میتونیم بگیم انسان اون صفات بنیادین انسانیشو دیگه از دست داده. اینجا پولس داره به 2 تا صفت اشاره میکنه که در واقع داره میگه که به وضعیت انسان دوچار میشه که دیگه دشمن نیکویی میشه و بی‌مبالات میشه، اون چیزایی که انسانیت انسان رو تشکیل میده انسان رو از دست میده متاسفانه. باز این وضعیت انسان سقوط کرده است که در این دنیا سقوط کرده زندگی میکنه. و یک رمان خیلی معروفی داره آلبر کامو تحت عنوان سقوط، وقتی اون رمان رو شما میخونید قهرمان اون رمان یواش یواش در طول رمان داره به وضعیتی دوچار میشه که هیچ چی دیگه براش مهم نیست، بی عاطفگی، بی مبالاتی، بی تفاوتی، هیچ ارزش اخلاقی نداره. و تصویری که آلبر کامو میده در واقع تصویر انسان معاصر هست که همه ارزشاشو از دست داده، به یک پوچی و بی‌معنایی رسیده و اصلا نمیدونه برای چی داره زندگی میکنه و خودش فقط برای خودش مهم است. تصویر زیبایی است که آلبر کامو در اون رمان سقوط ارائه میده. خب چقدر وحشتناکه تصویری که پولس میده، ولی ما به عنوان مسیحیان داره به ما هشدار میده پولس که چنین زمانهایی خواهد بود و اگر ما مواظب نباشیم به عنوان مسیحیان بدون این که متوجه باشیم به شکل تدریجی و نامحسوس ممکنه برخی از این صفات به خاطر زندگی در این دنیا و اجتماع یواش یواش بر ما اثر بگذاره، باید این که ما بفهمیم یواش یواش همشکل این دنیا بشیم. ولی چیز جالبی که در آیه آخر آیه 5 هست پولش بهش اشاره میکنه، حتی از آیه 4 میتونم بهش بگم، از آیه 4 میخوام وارد این بحث بشم، بحث یه ذره متفاوت. این انسانی که کاملا نماد پولس داره توصیفش میکنه انسانی است که جهان آفریده، نتیجه زندگی کردن در این جهان هست، جهان سقوط کرده. جالبه که این انسان هم خدا داره هم مذهب داره، اتفاقا آتئیست نیست، آدم بی خدایی نیست، آدم بی مذهبی نیست، اتفاقا هم خدا داره هم مذهب داره، منتها خدا و مذهبی که به قامت او دوخته شده برای این شیوه زندگی خودپسندانه آماده شده، باش همخوانی داره. اینجا پولس میگه که آیه 5 لذت رو بیش از خدا دوست خواهند داشت. پس خدایی هست، انگار این اشخاص خدایی توی اون نظام فکریشون جامبینیشون هست، ولی لذت رو بیشتر از این خدا دوست دارن. بله خدا هست، ولی این خدا هر وقت لذت رو ما میبینیم و میخوایم چیزی لذت بخریم ببریم میتونیم این خدا رو فراموش کنیم بذاریمش کنار. پس هست این خدا، میگه ولی لذت رو بیشتر از خدا دوست دارن. در رومیان باب 1 پولس رسول به وضعیت مشابهی داره اشاره میکنه، میگه هرچند انسان در مورد مکاشفه عام اونجا پولو صحبت میکنه که خدا جبروت و عظمت و وجود خودش رو در پدیده‌های خلقت آشکار کرده و آشکار کرده در طول تاریخ به همه انسان‌ها، ولی متاسفانه انسان‌ها خدا رو مطابق اون چیزی که ازش شناخته بودن حتی در مکاشفه عام چنان که لازم بود تکریم نکردن، ارزش لازم احترام لازم رو بهش نگذاشتن. خدا یه شیز بین اشیای دیگر، خدا یک مفهومی بین مفاهیم دیگر، و اینجا میگه که بله لذت رو بیشتر از خدا دوست خواهند داشت. پس خدایی هست منتها خدایی که ما اگر لذتی بود اصلا برام مهم نیست که این لذتی که داریم آیا با اون خدایی که میشناسیم یا تصویر ازش داریم همخوانی داره یا نه. اول لذت بعد خدا، لذت رو بیشتر از خدا دوست میدارن. پس برای این انسانی که 18 تا صفت منفی این رزولو داره خدا هم اتفاقا هست، منتها خدایی که لذت رو بیشتر از این خدا دوست داره. و بعد یه چیز دیگه پولس میگه در مورد این انسان ها، هر چند صورت ظاهر دینداری رو دارن منکر قدرت اون خواهند بود. صورت ظاهر دینداری رو دارن، مذهبی هم دارن اتفاقا، این عیزانی که این 18 تا صفت رو دارن مذهبی هم دارن، منتها مذهبی که پولس میگه که صورت ظاهر دینداری رو، یک صورت ظاهری هست، یک مذهبی هست، یک دینداری هست، صورت ظاهر فرمالیته است، یه شکلیه که محتوا مثل که نداره. و بعد پولس ادامه میده، صورت ظاهر دینداری دارن منکر قدرت آن خواهند بود. دینداری که قدرتی نداره منکر قدرت آن خواهند بود، با شیوه زیستی که در پیش گرفتند منکر قدرت دینداری هستند. اون دینداری که پولس داره ازش صحبت میکنه، اون انجیلی که اعلام میکنه پولس با قوت، انجیلی است که تبدیل میکنه زندگی ها رو، تغییر میده زندگی ها رو. پولس در رومیان باب 1 میگه از انجیل مسیح عار ندارم، زیرا قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. انجیل قدرت خداست، انجیلی که باعث نجات میشه، باعث تغییر زندگی میشه، انجیلی که وقتی که پولس در موردش صحبت میکنه میدونه شنوندگانش وقتی اون رو میشنون تبدیل میشن، دگرگون میشن، انجیلی که تولد تازه درش هست. وقتی ما این رو میشنویم تولد تازه پیدا میکنیم، از یک وضعیت وجودی به یک وضعیت وجودی جدید منتقل میشیم، انجیلی که درش دگرگونی هست. دوم قرنتیان 5:17، هر کس در مسیح هست خلقت تازه است، چیزای کنه در گذشته اینک همه چیز تازه شده است. در انجیل این خلقت تازه هست، دگرگونی هست. ایمان مسیح یعنی دگرگونی دائم، یه ما مرتب با این خدا زندگی میکنیم و اون ما رو تبدیل میکنه، ما رو تغییر میده، ما رو از اون رذایل اخلاقی آزاد میکنه، ما رو از عادتهای کهنه آزاد میکنه، طرز فکر گذشته، شیوه زیست کهنه آزاد میکنه و ما با قوت روح القدس تبدیل میشیم. عزیز مسیحیت یعنی تبدیل دائم، یعنی ما با خدا زندگی میکنیم و البته در طول زمان اتفاقی است که یک شبه بیفته، خدا ما رو تبدیل میکنه، خدا ما رو عوض میکنه. در انجیل عیسی مسیح قدرت هست، در پیغام انجیل قدرت هست، در زندگی کردن با عیسی مسیح قدرت هست، روح القدس ما رو عوض میکنه و تبدیل میکنه. ولی این شیوه دینداری که اینها دارن صورت ظاهر دینداری رو دارن اما منکر قدرت آنن، همینی که هست. ما نمیتونیم عوض شیم آقا جان، ما اینجوری هستیم. متاسفانه این اشخاص صورت ظاهر دینداری هم دارن ولی منکر قدرت، قدرتی درش نیست، در حالی که انجیل عیسی مسیح قدرت خداست برای تبدیل ما، تغییر ما، دگرگونی ما، عوض شدن ما. برای تغییری در اینجا نیست و اونا همینطور که اومدن از دنیا، اگر وارد کلیسایی هم میشن، اگر وارد یک نظام مذهبی هم میشن، همون ادامه میدن. صورت ظاهر دینداری منکر قدرت آنند، قدرتی نداره، همینی که هست، نمیتونیم عوض شیم. ما خودپرست و پولدوست و ناسزاگو و همین صفاتی که گفتیم هستیم، کارش هم نمیشه کرد، همینی که هست. متاسفانه خیلی از اوقات ممکنه مسیحیان دوچار چنین وضعیتی بشن. متاسفانه روز خیلی کلیساها ممکن در دنیا باشن که اونقدر همشکل دنیا شدن که هیچ فرقی با دنیا ندارن. ممکنه مسیحیانی باشن که تمام این 18 لیست رو داشته باشن، برای همین وقتی که دنیا به اونها نگاه میکنه هیچ فرقی بین اونها و با خودش نمیبینه. کلیسا که وقتی کلام خدا رو، انجیل رو اعلام میکنن، چون در خودشون اون چیزی که از دیده نمیشه، متاسفانه دنیا هیچ وقت به اونها گوش نمیکنه، اونها رو جدی نمیگیره، چون صورت ظاهر دینداری رو دارن ولی قدرت اون رو ندارن. و این تصویری است که پولس داره میگه و چقدر ما باید هوشیار باشیم که همشکل جهان مشویم. این همشکل، این نتیجه همشکل جهان شدن است. اگر ما زندگی کنیم بر اساس ارزش‌های این دنیا و حواسمون نباشه، به تدریج و یواش یواش این ارزش‌ها در ما شکل میگیره و این رذایل میشن شخصیت ما. و چقدر این تصویری که در اینجا دیدیم باب سوم، این 18 تا صفت، چقدر تضاد داره با تصویری که در موعظه سر کو می‌بینیم. خوشا به حال حلیمان، خوشا به حال مسکینان در روح، خوشا به حال صلح کنندگان. ما اینجا خوندیم که بی‌گذشت هستن این اشخاص، ناسزاگو هستن، ولی در موعظه سر کو مسیح در مورد صلح کنندگان صحبت می‌کنه. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت. که ارزش اصلی زندگیشون عدالت خداست. حاضرن برای عدالت، خوشا به حال کسانی که برای عدالت زحمت میکشن، حاضرن زحمت ببینن. شخص خودپرست حاضر نیست برای هیچی زحمت ببینه، فقط خودش و خودش و خودپرستیش. چقدر خوشا به حال ها تصویر متضادی قرار میده در مقابل آنچه که ما الان خوندیم. اون هفت تا خوشا به حال رو به یاد بیاریم، چند تا خوشا به حال رو به یاد بیاریم، کاملا نقطه مقابل آن چیزی است که ما در اینجا خوندیم. یا ثمرات روح: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، تواضع، مهربانی، نیکویی، خویشتنداری. ثمرات روح باز نقطه مقابل تمام چیزی که در اینجا خوندیم. و تمام زندگی مسیحی تاکید روی این ارزش هاست، تمام این ارزش هایی که در دو تا حکم اصلی خلاصه میشن: محبت به خدا، محبت به همسایه. و ما در زندگی مسیحی، در زندگی با خدا، داریم اینها رو تمرین میکنیم و تبدیل میشیم. و خداوند ما رو خوانده که زندگی مسیحی رو با قوت روح القدس زندگی بکنیم. این فضایل، ثمره روح، شخصیت مسیح و شبیه شدن به عیسی مسیح در ما دیده بشه، در ما تعقب پیدا کنه. و در واقع زندگی مسیح و شاگرد مسیح شیوه زندگی است کاملا با شیوه زندگی حاکم بر این دنیا و به یک معنا برخلاف جریان رودخانه شنا کردن است. ما خوانده شدیم برخلاف جریان رودخانه شنا بکنیم. هر روز، هر روز ما تلویزیون روشن می‌کنیم، فیلمایی رو که می‌بینیم، سریالایی رو که می‌بینیم، سر کار می‌ریم، دوستامون، اطرافیامون، خب همین چیزه که 18 تا رو که خوندیم کم و بیش می‌بینیم، گاهی اوقات بیشتر، گاهی اوقات کمتر. بخوایم نخوایم تأثیر می‌گیریم. و بدون که حواسمون باشه این صفات در ما شروع می‌کنن شکل گرفتن، متأسفانه. ولی به عنوان مسیحیان ما خوانده شدیم برخلاف جریان رودخانه شنا کنیم. به عنوان مسیحیان خوانده شدیم هم شکل این جهان نشویم. یه بار این صفات رو بخونیم، میتونیم یه لیستی درست کنیم، 18 تا صفت رو بزنیم، تیکش بزنیم. و امیدوارم همه شما وقتی این لیست رو میزنید هیچ کدومتون 18 تا صفت رو در خودتون نبینید. ولی من خودم که زدم دیدم چند تاش متاسفانه تیک زدم، دیدم در من هست. این یعنی همشکل جهان شدن. خوبی این متن اینه که وقتی ما میگیم همشکل جهان نشوید، خب اشخاص میگن خب من که همشکل جهان نیستم، کلیسام هم دارم میرم، زندگی خوبی دارم، بله خدا رو شکر. ولی وقتی این صفات رو میخونیم یه تستیه که به ما میگه که نتیجه همشکل جهان شدن این صفاتی است که پولس اینجا داره در موردش صحبت میکنه. و چقدر ما باید هوشیار باشیم مخصوصا در این زمانهای آخر. میگه زمانهای سختی خواهد، زمانهای سختی است. زندگی کردن در این دنیا با اون یک مسیح خیلی سخته، چون در زمان سختی داریم زندگی میکنیم. و کلام خدا ما رو به جدیت میخونه و نه فقط صورت ظاهر دینداری رو بد داشته باشیم. ما خوانده شدیم که قدرت انجیل در ما دیده بشه، کلیسایی باشیم که ارزشهای مسیحی در زندگی ما دیده بشه. مسیح میگه که شهری نورانی بالای کوه، همه میبیننش. چراغی رو که روشن میکنن زیر پیمانه نمیذارن خاموش بشه. ما باید چراغ باشیم، نور باشیم که دنیا ما رو ببینه. ولی وای بال زمانی که این چراغ دیگه ندرخشه، چیزی نداشته باشه که رو متفاوت کنه از دنیا. و ما خوانده شدیم که همشکل این جهان نشویم. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم، لحظاتی خودمون رو تفتیش کنیم. خوشا به حال ما اگر حقیقتاً با تمام وجود در جنگی با دنیا و ارزش‌هاش می جنگیم و شبیه خداوند ما عیسی مسیح داریم میشیم. و بعدا به حال ما اگر همشکل این جهان شدیم، لحظاتی خودمون رو تفتیش بکنیم. اگر برخی از این صفات و ویژگی‌ها در ما هست، با توبه و شکستگی به حضور خدا بیاییم و توبه بکنیم و این نشانه های همشکلی این جهان بودن رو به حضور خدا اعتراف کنیم و از خدایی که خدای تبدیل هست بخوایم که ما رو دگرگون کنه، از روح القدسی که اومده که ما رو احیا کنه، تبدیل کنه، بخوایم که ما رو تبدیل بکنه، از خدا بخوایم که تفکر ما رو تغییر بده. همطور که کلام خدا میگه همشکل این جهان نشوید، بلکه با دگرگونی ذهن خود تبدیل شوید. ذهنی که باید تبدیل بشه و در نتیجه اون شخصیتی که باید متبدل بشه، دگرگون بشه. خداوند ما رو به تبدیل و دگرگونی میخواند. خداوند ما رو به رهایی از آلایش این دنیا میخواند. خدا عروسی میخواد که پاک باشه، عروسی میخواد که مقدس باشه. خداوند نمیخواد عروسی رو که کاملا همشکل این دنیاست نزد خودش به آسمان ببره. خودم رو تفتیش کنیم لحظات عزیزان، مخصوصا امروز در شام خداوند باید شرکت بکنیم. فرصتی است برای تفتیش بیشتر خود، آمادگی بیشتر برای شرکت در شام خداوند. ای خداوند، تقدیس کن کلیسایت را، فرزندانت رو تقدیس کنی خداوند. با نور کلامت ذهنهای ما رو تنوید ببخش. صفاتی که خداوند و گاهی اوقات از کنارش چقدر راحت میگذاریم، آلایش هایی که در ما ریشه میدونه و نمیبینیمشون، ویژگی هایی که خداوند عادت کردیم بهشون و چون همه در همه میبینیم فکر میکنیم اشکالی نداره که ما میبینیم عادت ها رو داشته باشیم. خداوند حساسیت روحانی به ما بده، عطا کن که هم شکل این جهان نشویم. ای خداوند، در که در تفکر هستیم آماده کنیم خدا، آماده باشیم برای شرکت در شام خداوند.